وقتتون به خیر عزیزان. امید که علیرغم همه دشواری ها خوب و پرتوان باشیم و از کار و تلاش روزانه خسته نباشیم. دوباره جمعه شب هستش و ما با یکی دیگه از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه مبحث خشونت این روزها یکی از مباحثی بوده که خیلی مورد بحث قرار گرفته و اینکه تعریف خشونت چی هستش و خشونت رو چه کسانی مرتکب شدن، آیا رفتارهایی که ما شاهدش بودیم تو جامعهمون خشونت بوده یا دفاع از خود و بیشتر مسائلی حول و حوش این، فکر کردیم که این مسئله رو از یه زاویه بررسی بکنیم و برای همین بیشتر این دفعه اون زاویه حورش مد نظرمون بوده و موضوعی که برای برنامه انتخاب شده تعاریف حقوقی خشونت و دفاع از خود هستش. میهمان عزیز برنامه این هفتمون خانم دکتر نیری انصاری هستند که ایشون حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر هستند. خانم دکتر انصاری عضو کانون نویسندگان در تبعید، عضو انجمن قلم در سوئد و مؤلف کتاب زن هویت سوخته هستند که سال گذشته در سوئد به عنوان کتاب نمونه معرفی شد. ایشون همچنین مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی میراث فرهنگی تاریخی پاسارگادند و همینطور مسئول کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر مبارزه مدنی داخل کشور. من اول از خانم دکتر انصاری تشکر میکنم که لطف کردن و پذیرفتن که مهمان برنامه امشب ما باشن و از شما عزیزانی هم که در برنامه حضور دارید و مشارکت دارید تشکر میکنم و یادآوری میکنم که این برنامه ها هر جمعه در حدود 10 گروه مختلف برگزار میشه، از جمله در گروه حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی، گروه حمایت از فعالین کارگری دربند، گروه تالار گفتمان، گروه آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه آگاهی اتحاد آزادی، گروه جمهوری ایرانی، گروه گذری بر سیاست، گروه دوباره میسازمت وطن و کانال تریبون سرزمین من. اینا حداقل گروه هایی هستش که ما هر جمعه درشون برنامه داریم، ولی بعضی از گروه ها مثلا کتابخانه گفتمان هم اینا رو منتقل میکنن، پخش میکنن. بعد از اینکه برنامه تمام میشه ما فایل های صوتی رو مرج میکنیم و در نشریات مختلف از جمله نشریه گذار به پیش و ایران گلوبال منتشر میکنیم و همینطور در فضای مجازی. خب من دیگه وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم و جمله ای رو که در واقع در اعلام برنامه نوشته بودیم براتون میخونم و بعد فایل های صوتی خانم دکتر انصاری رو خدمتتون ارسال میکنم. هیچ ترسی در برابر گرسنگی تاب نمی آورد. هیچ صبوری آن را از بین نمی برد. جایی هم که گرسنگی باشد، خشم و نفرت موج می زند.
درود بر شما دوستان گرامی. خوشحالم که در این جلسه با شما عزیزان هستم و سپاس فراوان از خانم تارانی بسیار گرامی در خصوص این برنامه در رابطه با مسئله خشونت که زوایای مختلفی داره مورد بررسی قرار داده میشه و دیگر مسئله دفاع مشروع در شرایط و موارد مختلف. دومین موضوعی که امروز من میتونم به اون بپردازم مسئله دفاع مشروع است. ابتدا در قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 به اون خواهم پرداخت و بعد دفاع مشروع از منظر حقوق بین الملل. دفاع مشروع به حیث معنای لغوی اگر بخوایم رو مورد بررسی قرار بدیم از دو جزء تشکیل شده، دفاع و مشروعیتی که به اون دفاع داده میشه، که برای فهم بیشتر بهتره که هر کدوم رو من جداگانه و در دو جزء معنا بکنم و بعد تعریف دفاع مشروع رو مطرح کنم. دفاع اون چرا که در لغتنامه های خیلی معتبر اومده، دفاع یعنی هر چیز بزرگی که بدان مثل او رو بشه دفع کرد، چیز عظیم و بزرگ که بدان مانند خودش رو دفع کرد. و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض هست. کلمه مشروع هم از ماده شر مشتق شده که از جمله معانی شر البته دین و مذهب هست و آیینی که از طرف پیامبران برای بندگان اومده، و برخی از معانی مشروع رو میگن راست، درست، آنچه که شر روا داشته باشه، که البته این بیشتر جنبه فقهی داره این تعریف. تعریف اصطلاحی که در ترمینولوژی حقوق اومده به این معنا دفاع مشروع رو تعریف کرده، یعنی شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی و به منظور رفع تجاوز حق داره به نیروی شخصی خودش از ناموس، جان و مال خودش دفاع بکنه. این رو دفاع مشروع میگن که در قانون مجازات اسلامی هم این رو نه تنها به رسمیت شناخته که در حقیقت اون رو به عنوان یکی از مواد قانونی در قانون مجازات مندرج کرده. در جای دیگری حتی این تعریف شده که دفاع مشروع یعنی شخصی که برخلاف عدل و نصفت یعنی انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیشبینی شده در قانون از خودش دفاع به عمل میاره. و به همین جهت هست که چنین عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خودش رو از دست میده و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری هست. پس بنابراین با توجه به تعاریف گوناگونی که من خدمتون عرض کردم میشه گفت که دفاع امری طبیعی، ذاتی و مشروع هست و به کار بردن کلمه مشروع در مقام اعلام مشروعیت اعمالی هست که در غیر موارد دفاع اعمال میشن اون موقع جرمه، ولی در با توجه به تعاریف انجام شده میبینیم که دفاع مشروع شرایط ویژه خودش رو میطلبه که من براتون مطرح کردم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که چون قانونگذار شرایط دفاع رو ذکر کرده، اعمالی رو که صرفا مطابق این شرایط انجام بشه دفاع مشروع میدونه. پس بنابراین آشکاره که مدافع تنها میتونه در مورد شخص متجاوز مرتکب جرم بشه و صرفا به متجاوز صدمه و زیان برسونه و جوازه، یعنی در حقیقت ارتکاب جرم به طور مطلق بر اون بار نخواهد شد و اون کسی که از حمله دفاع از خودش میکنه، دفاع مشروع میکنه، بنابراین عاری و مبرا از ارتکاب جرم هست. اما با توجه به تعریفی که عرض کردم خدمتون، یک تعریف نسبتاً جامع و گسترده‌ای از دفاع مشروع رو هم میشه اینجا بیان کرد و اونم این هست که دفاع مشروع حقی هست که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته مقرر کرده تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، اون شخص بتونه از وسایل مناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود یا دیگری رو تهدید کرده با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام بکنه. قانون مجازات اسلامی در سالهای 1370 و 1375 به تصویب رسید. سالها اجرای این قانون تمدید می شد، یعنی از سال 1362، یعنی نخستین سال تصویب اون و اجرای آزمایشی اون که تنها به مدت 5 سال بود، اما تا سال 1375 همینطوری تمدید می شد و در حقیقت یک دوره آزمایشی نامحدود رو ادامه می داد، تا اینکه تصمیم گرفته شد تا با استفاده از تجربه اجرای قانون، قانون تازه رو جایگزین کنند. قانون تازه مصوبه 92 جایگزین بخش های کلیات، حدود قصاص و دیات شد، اما بخش تعزیرات این قانون و همچنین جرائم رایانه‌ای که در بخش پایانی اون هستن همچنان بدون تغییر باقی موند. یکی از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامی بایدها و نبایدهای مربوط به دفاع مشروع هست. اساساً میتونم اینطور عرض بکنم که دفاع مشروع بر مبنای یک قانون معروف طبیعت، یعنی دفاع از خود، پدید آمده و عرف و طبیعت انسانی افراد موجب گنجانده شدن احکام دفاع مشروع در مقررات تمام کشورهای جهان شده است. برخی فلسفه دفاع مشروع رو دفاع از حق حیات انسان می دونن. از طرف دیگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود یک قرارداد اجتماعی در این خصوص از دیگر دلایل مشخصه دفاع مشروع شناخته شده است. قانون تازه مجازات اسلامی هم مصوبه 92 البته تغییراتی رو در احکام دفاع مشروع قائل شده که در واقع به این شکل در ماده 156 این قانون اومده که جان، مال، ناموس، ارث و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری میشه که طبق قانون جرم محسوب میشه، اونجا مجازات نخواهد شد. در حقیقت در حقوق جزایی کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم میتونه باشه، اما با اجتماع شرایطی عملی که جرم هست در مقام دفاع از نفس یا ارث یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری اساساً به هیچ عنوان قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. بنابراین این ماده قانونی حق خصوصی دفاع رو پذیرفته، اما شرایطی رو برای تحقق این پذیرش و دفاع پیش بینی کرده. نخست اینکه رفتار ارتکابی برای دفاع از تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشه. برای نمونه ما میتونیم همین اعتراضات هفته گذشته رو که به طور مسالمت آمیز و بسیار مدنی و مدرن اعتراض کنندگان در شهرهای ایران انجام دادن بدون اینکه کوچکترین حرکت غیر مدنی و مدرنی ازشون سر زده باشه، اما مورد حمله مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی قرار گرفتن که در حقیقت حمله مسلحانه و به گونه دفاع مشروع بازدارنده توسط دولت نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی نسبت به مردم غیر نظامی و فاقد هر گونه سلاح گرم و سرد صورت گرفته و اون رو با عنوان دفاع مشروع از خودش نسبت به حمله احتمالی بالقوه و بالفعل صورت داده، با توجه به اینکه اساساً اعتراض کنندگان هیچ گونه سلاح اعم از سرد و گرم رو با خودشون به همراه نداشتن. دومین دلیل اینکه دفاع مستند به قرائن معقول یا بیم عقلایی باشه یا عقلانی باشه، به این معنا که در حقیقت از نظر منطق و عقل هم اون دفاع مشخص باشه که باید انجام بگیره. سومین ویژگی دفاع مشروع این که خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه. چهارم این که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشه یا مداخله اونا در دفع تجاوز و خطر مؤثر نباشه. با توجه به اینکه ما دیدیم که مشاهده کردیم که نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی از فراز پشت بام ها به مردم عادی و غیر نظامی شلیک می‌کردند که بسیاران افراد جان خودشون رو از دست دادن و یا اینکه به شدت مجروح و زخمی شدن. اما یک پرسش وجود داره که چرا قانونگذار به جای اصطلاح تناسب بر عبارت ضرورت داشتن حق دفاع متهم در قانون مصوب 92 تاکید کرده؟ دلیل این تغییر در حقیقت محدود کردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده که یکی از شرایط احراز دفاع مشروع به موجب یکی از بندهای ماده قانونی این است که اعلام میکنه دفاع با تجاوز ضرورت داشته باشه، در حالی که به هر حال در حال حاضر و با توجه به این رخدادهای غم‌انگیز و خشونتبار که توسط مردم صورت گرفته، دفاع اساساً با تجاوز بدون قید ضرورت هم ضرورت داشته است. بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی بشه که ضروری نیست. البته همونطور که عرض کردم این تغییری بود که در ماده 556 قانون تازه مجازات اسلامی آورده شده. بر پایه آنچه که تا کنون عرض کردم، برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع مقارن تجاوز باشه و در حقیقت همونطور که اشاره کردم قرائن معقول و عقلایی هم وجود داشته باشه و همچنین خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه، به این شکل چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشه یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشه، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به این معنا که فرض میکنیم معترضان پیش از این که نیروهای سرکوبگر بهشون حمله بکنن، اینها از خودشون دفاع کرده بودن که البته در عمل هیچگاه این حرکت از سوی معترضان رخ نداد. البته قانون تازه درسته که اصل دفاع رو محرز دونسته و به رسمیت شناخته، اما یک ایراد دیگری هم داره و اونم این هستش که قانون اثبات رعایت شرایط دفاع رو بر عهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع بر اومده، قرار داده که یکی از اساسی ترین و ریشه‌ای ترین اشکال قانون مجازات مصوب 92 در خصوص حق دفاع مشروع این هست که بار اثبات بر عهده مهاجم یا در حقیقت مدافع گذاشته شده و قانونگذار در جایی هم که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط اون به اثبات نرسیده رو با فرض تلقی کردن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، باز هم بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع رو متوجه مهاجم. به هر روی این ضعف‌های اساسی قانون تازه است. برای نمونه میتونیم پرونده ریحانه جباری رو به عنوان مثال و نمونه بیاریم که اون بانو در دفاع، در حقیقت در نسبت به اون تجاوزی که نسبت به اون صورت گرفته بود از خودش دفاع کرده بود، اما چون یک پرونده صرفا سیاسی بود و از طرف دیگر با توجه به همین منقصت‌های قانونی هیچگاه در حقیقت گفتارهای واقعی و حقیقی این بانوی فقید رو دادگاه نشنید، که در حقیقت میشه گفتش که با توجه به این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در ایران به حیث قانونی، دادگاه‌های ما پر از پرونده‌هایی هست که بار اثبات رو بر دوش افرادی قرار میده که در مقام دفاع از تجاوز به عرض، ناموس، مال، دارایی و جان و تن خود و دیگریش به صورتی قانونی کردن و متهمان اما آزاد هستند و بدون هیچ گونه در حقیقت مورد پرسش قرار گرفتن قانونی در جامعه به راحتی و آزاد برای خودشون میگردن. و از اینها مهمتر این هست که با توجه به این نقص بزرگ قانونی، متهمان در مقام شاکی قرار میگیرن که این یکی از موارد بسیار مشکل و نارسای قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 هست. اکنون میپردازم به در حقیقت تعریف و تبیین دفاع مشروع از منظر حقوق بین الملل. عرضم به حضورتون که در فرهنگ حقوق بین الملل دفاع مشروع رو اینطور تعریف کرده که حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه، البته اینجا کشور رو قید کرده و اینکه تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری رو برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ بکنه. این تعریف حق دفاع از خود در حقیقت مبتنی بر ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هست و یک استثناء مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین المللی محسوب میشه. اگرچه منشور ظاهراً به یک عضو اشاره داره نه به یک کشور، اما اجماع کلی که در این رابطه بین دولت‌ها و کشورها صورت گرفته مبنی بر این هست که منظور صرفاً هر کشور هست و این ماده در حقیقت میتونه شامل حال هر کشوری بشه. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایطی که میشه مورد نظر قرار داد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خواه به طور فردی و خواه به طور جمعی لطمه وارد نخواهد کرد. یعنی آنچه که به صورت مسجل در این ماده وجود داره، همون مسئله به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع از خود هست. حتی اگر از منظر تاریخی هم بخوایم این رو مد نظر قرار بدیم، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین المللی عرفی به خوبی جایگاه خودش رو داشته تا کنون. به همین جهت هست که در ماده 51 منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره میکنه، اگرچه در اون زمان اساساً سازمان‌هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده 51 منشور تشکیل شدند و بر پایه این توافقات بود که حمله‌ای بر یک طرف به مثابه حمله‌ای برای همه تلقی میشه. اگرچه حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته و از حقوق طبیعی و ذاتی انسان به شمار میره، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنا پیدا میکنه. حالا البته اگر بخواهم به شکلی بسیار کوتاه به فلسفه مشروعیت دفاع اشاره بکنم، میتونم دفاع مشروع در از قدیم در حقوق یونان و روم مورد قبول قرار گرفته و همچنین در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل از اعتبار بسیار حقوقی و قانونی برخوردار هست و اون رو یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی از جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دونستن. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف در حال حاضر علمای حقوق طبیعی حق دفاع مشروع رو اعلام می کنن که دارای یک حوزه عمل بسیار وسیعی هست، به شکلی که بر اساس این نظریه ها دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع اون کشور، اموال و همچنین دفاع از کشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده. بر طبق همین نظریه دفاع در حقیقت وصف حقی رو که از اون دفاع میشه رو شامل میشه. بنابراین هر زمانی که این حق از حقوق طبیعی باشه، حقوق طبیعی انسانی باشه، دفاع از اون هم حقی طبیعی هست. بنابراین قبول این نظریه کاملا در حقیقت با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروز به اون نگریسته میشه دارای نظریات متفاوتی هست، اما ماهیت دفاع مشروع از طرف همه دولت‌ها و به ویژه حقوق بین الملل و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده و در قوانین جزایی کشورها مندرج شده. از این بیشتر میتونم اینطور عرض بکنم که در حقیقت اگر حقی که از اون دفاع میشه از حقوق طبیعی نباشه، دفاع از اون هم از حقوق طبیعی نخواهد بود و این در حالی هستش که حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از اون جایز و مشروع هست حق مالکیته که مورد تجاوز قرار می گیره. به جا هست که من از اندیشمند و فیلسوف و نویسنده معروف اتریشی فرانسوی ژان ژاک روسو اینجا یک نظریه رو عرض کنم که حق دفاع رو اینطور در کتاب قرارداد اجتماعی خودش مطرح کرده و بر اساس اون مبنای تشکیل اجتماع در حقیقت یک پیمان ضمنی فرض میشه که بین افراد ملت بسته شده و به باور او انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع هست از یک طرف مکلف به رعایت یعنی در حقیقت مسئولیت رعایت حقوق و نظاماتی رو داره که برای حفظ و بقای اجتماعی اون لازمه و این مسئولیت و وظیفه در حقیقت به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع خود به خود برای افراد اون ایجاد و برقرار میشه. بنابراین به محض اینکه این قرارداد اجتماعی در اثر اقدام بی‌رویه و یا ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض بشه، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده مختار بلکه مسئول خواهد بود که حق و عدالت رو به وسایل مقتضی برقرار بسازه. با توجه به فرصت کوتاهی که ما داریم و در حقیقت نیازمند این هست که پرسش‌های مطرح بشه و پاسخ اون رو هم اعلام بکنیم، در این بخش من میتونم به عنوان پایان سخن عرض بکنم که دفاع مشروع در حال حاضر در جامعه بین المللی مانند داخل کشورها در زمینه جزایی مورد استفاده قرار میگیره. یعنی این رو ما همیشه باید بدونیم که این کنوانسیون ها و مقابله نامه ها و حتی میثاق هایی که کشورها اون رو امضا میکنن تعهد میدن که محتوای این پیمان نامه ها اینها رو انجام بدن، در حقیقت این امضا کردن این تعهد رو براشون به وجود میاره برای دولت ها که محتوا و مندرجات میثاقین اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان یا منع شکنجه و همه اینها رو مقدم بر قانون و قوانین داخلی خودشون مورد استفاده و اجرا قرار بدن. بنابراین دفاع مشروع هم در جامعه بین المللی مثل قوانین داخل کشورها در زمینه جزایی و کیفری مورد استفاده قرار میگیره. یعنی در آن واحد عملی برای حفظ خود هست و اقدامی برای مجازات متجاوز. در واقع حقوق بین الملل از اینجا به بعد با مبانی حقوق خصوصی مخلوط میشه و در حقیقت میتونم اینطور عرض کنم با توجه به رخدادهایی که ما در ایران مشاهده کرده ایم تا کنون، در حقیقت اگر بخوایم به ماده دفاع مشروع به حیث قانون داخلی، قانون مجازات اسلامی و قوانین و حقوق بین الملل به اون استناد بکنیم، ما به هر حال میدونیم که در شرایطی که معترضان به صورت مسالمت آمیز اعتراض خودشون رو در حقیقت به بسیار موارد و مهمتر از این، اینکه در برابر اون تمامیت رژیم جنایتکار اسلامی اعتراض خودشون رو در خیابان‌ها ادامه دادن، مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن که حقشون بوده هست که به صورت قانونی از خودشون دفاع رو به عمل بیارن. یعنی حق دفاع مشروع برای افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرن در تمام قوانین شناخته شده است. درود بر شما دوستان. در این هنگام به پرسش ها یک به یک پاسخ میدم. نخستین پرسش این است که آیا سرکوب سرخود و شلیک کور، که البته شلیک کور را میشه همون کشتار جمعی یا قتل عام تعریف کرد، زیرا یک تعریف ویژه و خاصی تا کنون برای اون وجود نداره، و اینکه به مردم معترض و یا حتی کودکان در خیابان قابل پیگیری حقوقی در سطح بین المللی هست یا نه، و اینکه تا کنون ثابت شده که این ارتکاب جرم توسط ارگانهای رسمی دولتی حکومت اسلامی نظیر ماموران انتظامی بسیج و سپاه پاسداران انجام شده است. عرضم به حضورتون که بله، با توجه به اینکه تمام این موارد تا کنون رخ داده و ثابت هم شده، میشه این جرائم ارتکابی رو تحت عنوان جرائم جنگی، کشتار علیه بشریت، نسل کشی در حقیقت مورد تعقیب و پیگیری کیفری و قضایی در دیوان بین المللی کیفری قرار داد، و به همین جهت است که من در سایت ها اعلام کردم که نیروهای سرکوبگر رو شناسایی و به ایمیل آدرس کمیته حقوقی دادبان یا همون دفاع از ایرانیان دستمزد بگیر با مسئولیت بنده بفرستید تا تشکیل پرونده بدهیم. دومین پرسش این هستش که مردمی که از خشونت سازمان یافته با کمترین حق دفاع ممکن مواجه هستند چه کاری باید انجام بدن؟ ببینید دوستان، دفاع در پاسخ میتونم اینطور بگم که دفاع مشروع طبیعی که در چارچوب قانون و متناسب با نوع حمله و تجاوز به حقوق یا جان شخص و یا در دفاع از دیگری هستش، که البته در زمانی که نیروی قانونی برای کمک به دفاع تجاوز وجود نداره، طبیعتاً هر کسی در واکنشی متناسب با خطر از خودش و خانواده و دوستان و شهروندان عادی میتونه دفاع بکنه. اگرچه دفاع مشروع در حقیقت حق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی این رژیم که مصوب سال 92 هستش آمده و اون رو به رسمیت شناخته، به نحوی که در قانون اون رو مندرج کرده و موارد مختلفی رو هم مطرح کرده، اما مشکل از اونجای شروع میشه که خود قانون و نیروهای قانونی نه تنها توانه دفاعی از شهروندان رو نداشته باشن، بلکه حتی خودشون تبدیل به نیروی تجاوزگر به حقوق و حتی جان شهروندان میشن. در چنین مواردی قانون مشروعیت نداره، چون که قانون باید دو شرط اساسی رو با خودش همراه داشته باشه تا مشروعیت پیدا کنه. اول اینکه برخواست از اراده ملی باشه، یعنی اینکه مردم باشن که از طریق نمایندگانشون در مجلس قانون رو وضع میکنن. مردم تنها در یک انتخابات آزاد، منصفانه و سالم میتونن نمایندگانشون رو انتخاب کنن. دومی که قانون باید ضامن کرامت ذاتی انسان باشه، یعنی ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی این مردم باشن که از طریق نمایندگانشون در مجلس قانون وضع میکنن. پس نمایندگان مجلس حتی اگر در یک انتخابات کاملا آزاد و سالم و منصفانه هم انتخاب شده باشن، ما میبینیم که هیچ یک از این دو مورد و شرط در ایران وجود نداره، یعنی نه قوانین برخواسته از اراده ملیه و نه ضامن کرامت انسانیست. در نتیجه این قانون نمیتونه نگهبان در نتیجه این قانون نمیتونه نگهبان و حقوق مردم باشه و در بسیاری از موارد مردم نمیتونن از طریق این قوانین ناقض حقوق بشر از جان و حقوق خودشون دفاع کنن. نه تنها نمیتوانن دفاع کنن که گاهی قوه قضاییه که تبدیل به بازوی سرکوب مردم شده، مردم رو به خاطر اعتراض به نقض حقوق ابتدایی شهروندیشون به اسارت در میاره، زندانی میکنه و حتی در خیابانها و زندانها به قتل میرسونه. بنابراین بهترین کار این هست که مردم ایران از نافرمانی های مدنی در عمل و اجرا استفاده کنند، به این معنا که مثلا مجلس واقعا نامشروع این رژیم رو اشغال کنند که به هیچ وجه کار خشونت آمیزی هم نیست، یا بلکه رفتن تا از حقوق خودشون دفاع کنند. اگر بروند و مقر تمام این نهادهای سرکوب رو اشغال کنند، باز هم خشونتی انجام ندادن، بلکه رفتن تا به خشونت علیه خودشون پایان بدن و حقوق از دست رفته خودشون رو باز پس بگیرن، یا به بیت رهبری یا نهاد ریاست جمهوری به اونجا برن اونجا رو اشغال کنن، زیرا که رفتن حقوق خود رو باز پس گیرن. اینها هیچ کدام جنبه های خشونت آمیز نداره و در تظاهرات هم اگر زمانی که نیروهای سرکوبگر بخواهند به مردم حمله کنند، طبیعی هستش که این مردم از خود دفاع و حتی مقابله به مصر کنند. برای اینکه اونها دست از سرکوب و ضرب و شتم و کشتار مردم بردارن، در صورتی که این مقابله به مصر باعث بشه که این کشتار و ضرب و شتم مردم متوقف بشه یا کاهش پیدا بکنه، وظیفه مردم هست که مقابله به مصر انجام. بر اساس آنچه که گفتم، پس مردم باید اعتراضات گسترده خودشون رو به یک جنبش ملی و سراسری تبدیل کنن و تنها نیاز هست که میلیون ها تن در شهرهای مختلف ایران با سازماندهی از غرب پیش بینی شده که یکی از موارد در حقیقت نافرمانی های مدنی هست، بتونن مدتی در خیابان ها باشن و اعتصابات پراکنده خودشون رو تبدیل به اعتصابات سراسری و با خواسته کنار رفتن حکومت اسلامی در ایران باشه. سومین پرسش این هست که در عراق شدت سرکوب زیاد شده، عشایرشون مسلح شدن، آیا حق مبارزه مسلحانه در این مقطع چگونه مورد ارزیابی باید قرار بگیره؟ عرضم به حضورتون که درسته که عراق و ایران و مردمشون در این در حقیقت تظاهراتشون یک وجه مشترک هست که هر دو علیه دولت مردان و در حقیقت حاکمیت در اعتراض برپا خواستند و خواستار برکناری این حکومتشون شدن. اما همونطور که در فایل های گوناگون من به عرض دوستان رسوندم، در شرایطی که متجاوز و خشونت کننده در خشونت از سلاح استفاده کرده، بر اساس قوانین بین المللی و قانون مجازات اسلامی، حق دفاع مشروع پذیرفته شده، رسمیت پیدا کرده و به موجب قانون قابل اجرا هست، یعنی حق دفاع از مال، جان خود یا دیگری اساساً فاقد فعل مجرمانه بوده و قابل تعقیب قضایی و مجازات نخواهد بود. در حقیقت قانون حمل اسلحه در امریکا مربوط به تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط، سابقه، حمل و نقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم اون رو شامل میشه. متمم دوم قانون اساسی امریکا از حق نگهداری و حمل سلاح محافظت میکنه و ضمانتش رو بر عهده داره. مالکیت و این مسئله در منشور حقوق ایالات متحده بر اساس متمم دوم قانون اساسی امریکا آورده شده و اینکه اسلحه آزاد هست که این قانون جزو حقوق شهروندی امریکا محسوب میشه. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم امریکا طبیعیه که تأثیر بسیار زیادی داشته. مؤسسان ایالات متحده با هدف محافظت از آزادی‌های فردی و محدود کردن قدرت حکومت 10 متمم رو به قانون اساسی این کشور تازه تأسیس اضافه کرد که به منشور حقوق مشهور شد. اساساً برای پیشگیری از خودکامگی، یعنی هم پیشگیری از خودکامگی و هم باز تولید استبداد و خودکامگی حکومت، این حق به شهروندان داده شده و مؤسسان امریکا این اختیار رو به مردم دادن تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی زمامداران و جلوگیری از استبداد عکس‌العمل نشون بدن. البته قانون فدرال ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی رو که در سال 1994 تصویب شده بود 10 سال بعد در سال 2004 منقضی کرد. در متن متمم دوم قانون اساسی اومده که از اونجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری هستش، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض بشه. و در حقیقت میشه گفتش که با توجه به این موارد در سپتامبر 2019 یک طرح لایحه‌ای رو به کنگره امریکا دادن مبنی بر اینکه بسیار انجمن ملی اسلحه و 140 مؤسسه و سازمان‌های مهم در این خصوص اعلام کردند که هیچ گونه محدودیتی برای در حقیقت این حق دفاع شهروندان و داشتن اسلحه و استفاده از اون نباید با محدودیت همراه باشه. پرسش بعدی در این خصوص هستش که کدام مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت معترضین و خانواده هایی که عضو یا اعضای از اونها به قتل رسیده در این اعتراضات یا مجروح و یا زندانی شدند، کدوم مرجع صالح هستند؟ من اینطور پاسخ میدم که بر اساس ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، شعبی از دادگاه‌های کیفری 1 و 2 برای رسیدگی به چنین شکایاتی که به طرفیت مقام‌های کشوری شده رو میتونن مورد بررسی و رسیدگی قرار بدن و حکم صادر کنن، که البته دادگاه‌های کیفری 1 مسئولیت و وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها و شکایت‌هایی رو دارن که مشخصاً علیه رهبر، رئیس جمهور، وزرا و اینها هستش. و دادگاه کیفری 2 هم در خصوص رسیدگی به شکایاتی که علیه سازمان‌ها و نهادها مثل همین فرض می‌کنیم شهرداری دیگه یا همین نیروهای انتظامی، سپاه بسیج و تمام اینهایی که در حقیقت مردم رو مورد سرکوب قرار میدن صالح برای رسیدگی به چنین پرونده هایی هستند. البته این بر مبنای قوانین داخلی است، اما به حیث قوانین بین المللی هم در واقع میشه گفتش که با توجه به این که میدانیم که این رژیم با توجه به عدم استقلالی که بین سه قوا وجود داره و تماماً بر مبنای اصل 110 و 111 قانون اساسی در ید اختیار آقای خامنه ای هست، طبیعیه که اینها به درستی و عادلانه و منصفانه رستگی نخواهند کرد و بر همون بر اساس قوانین داخلی. اما به حیث بین المللی میشه این شکایت ها رو به سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و نهادهایی در این رابطه و به ویژه دیوان بین المللی کیفری در لاهه این شکایت ها رو تسلیم کرد و تقاضای و بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی دیوان بین المللی کیفری حق ورود به این پرونده ها رو داره. با توجه به اینکه در حقیقت در سازمان ملل قانونی هست که بر مبنای اون اگر چنانچه دولت سرکوبگر نتواند توان این رو نداشته باشه که در حقیقت از مردم و شهروندان خودش دفاع بکنه و شهروندان هم نتوانند از حقوق خودشون و از اون حیطه جان و مال و اینهای خودشون و دوستانشون دفاع بکنن، در واقع بر حسب انتخاب دولت ها وظیفه ورود به این موارد رو دارن و می توانند در حقیقت دولت سرکوبگر اسلامی رو مورد باز و خواست و اینها، یعنی در حقیقت مورد پاسخگویی قرار بدن و به هر حال از حقوق شهروندان ایرانی دفاع بکنند. اما آنچه که مشخص است اینکه دولت ها بر حسب انتخاب میتونن این کار رو انجام بدن. سه پرسش دیگر هم مطرح شده که بسیار به حیث پاسخ شباهت به هم دارند و در رابطه با اینکه چه اقدامی در برابر این همه خشونت و سرکوب میتوان انجام داد که من هم عرض کردم در یکی دو پرسشی که پیش از این مطرح شده بود، اینکه مردم می توانند دست به نافرمانی های مدنی بزنند، اگرچه با توجه به حق دفاع مشروع که در قوانین داخلی و قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، در قوانینشون مندرج هست، میتونن بر مبنای همون حرکت بکنن، ضمن اینکه نافرمانی های مدنی اهم از در حقیقت سازماندهی های گسترده نسبت به اعتصاباتی که تاکنون پراکنده بوده اون رو میتونن به اعتصابات گسترده بدل بکنن، به سازمان های دولتی به ویژه مجلس اسلامی و دستگاه قضایی یعنی همون کاخ دادگستری، اینها میتونن اونجا رو اشغال بکنن و در حقیقت حقوق از دست رفته خودشون رو از این دولت مردان نامشروع طلب بکنن. به هر حال من میتونم در نهایت اینطور پاسخ بدم که با توجه به اینکه دفاع حق دفاع مشروع در حقیقت همطور که عرض کردم به حیث قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون های مختلف، در میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مربوط به اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، همه اینها در خصوص دفاع مشروع درش سخن رفته و به رسمیت شناخته شده. بنابراین با توجه به مواردی که عرض کردم فکر می‌کنم که راه برای اقدامات عملی برای مردم عزیز ما مهیا شده است. سپاسگزارم از توجه به این برنامه‌ای که داشتید دوستان. متشکرم.
عزیزان، اولا من پوزش می‌خوام به خاطر مشکلی که پیش اومد. دوباره ما با مشکل فنی برخورد کردیم، ارتباط با خانم دکتر انصاری قطع شد و ما مجبور شدیم که سوالات رو بعد از در واقع اتمام وقت برای ایشون ارسال کنیم، ولی ایشون محبت کردن، به سوالات پاسخ دادن، طبق معمول با حوصله و با دانش خودشون به هر سوال پرداختن و من واقعا به سهم خودم صمیمانه ازشون تشکر میکنم برای وقتی که به ما دادن، خاطر همکاری که با ما کردن و امیدوارم که دوباره از حضورشون در جلساتمون برخوردار باشیم. از شما عزیزانی هم که به برنامه توجه دارید قدردانی میکنم و تشکر و امید به این که علی‌رغم مشکلاتی که داریم بتونیم برنامه ها رو به خوبی ادامه بدیم. پس فعلا تا جمعه بعد ساعت 9 شب به وقت ایران. پیروز باشید.